22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه هفتم اسفند. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم سپیده بهگام همراه میشیم با مشروع خبرگاه. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 27 برابر بیش از حد توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام رسیده است. در این گزارش محرمانه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 21 بهمن بیش از 5500 کیلوگرم برآورد شده که در مقایسه با آخرین گزارش فصلی حدود 2 ماه پیش 1000 کیلو افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز دوشنبه درباره افزایش توانایی‌های فنی تهران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده است. رویترز نیز از گزارش خبر داده که بر اساس آن ذخیره اورانیوم 60% ایران که به آستانه 90% لازم برای استفاده تسلیحاتی نزدیک است، در یک فصل نزدیک به 7 کیلوگرم کم شده و به 121.5 کیلوگرم رسیده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس سازمان انرژی اتمی ایران، چند روز پیش درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از نیازهای تجاری در ایران ابراز نگرانی کرده بود. اسرائیل روز دوشنبه 2 حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک لبنان انجام داد. رویترز به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله 1 ساختمان 2 طبقه وابسته به حزب الله و 1 انبار اسلحه این گروه بوده است. در این حمله دست کم 2 عضو حزب الله کشته شدند. در بیش از 4 ماه که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می‌دهد. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل گفته است که در حال حاضر به اهداف تروریستی حزب الله در عمق لبنان حمله می‌کند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. شهر بعلبک در دره بقا از پایگاه‌های اصلی حزب الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد. پارلمان مجارستان روز دوشنبه پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تصویب کرد و آخرین مانع پیش روی این کشور اروپای شمالی برای عضویت در این ائتلاف نظامی را برداشت. به گزارش رویترز، 188 عضو پارلمان مجارستان به دنبال سفر نخست وزیر سوئد به این کشور و امضای قراردادی تسلیحاتی به عضویت این کشور در ناتو رأی مثبت دادند. تنها 6 نماینده با این عضویت مخالفت کردند. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، بلافاصله از اقدام مجارستان استقبال کرد و در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: عضویت سوئد همه ما را قوی‌تر و امن‌تر خواهد کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، سوئد سیاست بی‌طرفی خود را کنار گذاشت و برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تلاش کرد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ابراز نگرانی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل از فعالیت‌های هسته‌ای ایران. بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران انتخابات پیشرو در این کشور را مهندسی شده خوانده و گفتند که در آن شرکت نمی‌کنند. و بازرس مجمع نمایندگان کارگران در ایران می‌گوید که خط فقر خانواده‌های 4 نفره از 25 میلیون تومان فراتر رفته است. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از دیدبان هسته‌ای سازمان ملل اعلام کرد که ذخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر تعیین شده در توافق هسته‌ای سال 2015 رسیده است. در این گزارش محرمانه که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده، آمده که کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 10 فوریه برابر با 21 بهمن ماه امسال بیش از 5525 کیلوگرم برآورد شده که در مقایسه با آخرین گزارش فصلی در ماه نوامبر حدود دو ماه پیش از آن 1038 کیلوگرم افزایش داشته است. بر این اساس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل درباره افزایش توانایی‌های فنی تهران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرده. در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای روشندل، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. چقدر این نگرانی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل با توجه به گزارش محرمانه‌ای که خبرگزاری فرانسه گفته که مشاهده کرده جدی است؟
با درود به شما و شنوندگان عزیز برنامه، این نگرانی بسیار جدی هست و صرفا محدود به این گزارش خبرگزاری نیست. قبلا هم آقای رافائل گروسی در اوائل ماه اسفند در مورد تولید در سطوح بالا یک مثلا اشاراتی کرده بود و قصد مسافرت به تهرانش رو بیان کرده بود که بلافاصله 24 ساعت بعد آژانس در واقع سازمان انرژی هسته ایران جواب داده بود که در اسفند ما مقدور نیست، برای که با تراکم برنامه‌ای مواجه هستیم و به نوعی در واقع مانع تراشی کرده بود از مسافرت آقای گروسی به تهران. اما سوای این مسائل اوائل ماه فوریه سازمانی به نام سازمان به اصطلاح انستیتوی علوم و امنیت بین المللی که به ISIS مشهور است گزارشی در ماه فوریه منتشر کرده که در اونجا روی چند نکته تحقیقات انجام شده و در واقع خطر اتمی ایران رو بررسی کرده از نظر اقدامات خصمانه، شعارهای خصمانه، فقدان شفافیت، توانایی‌های حساس اتمی، نقطه فرار اتمی و فراتر از نقطه فرار. و در همه این مثلا فاکتورها رقم ایران بسیار خطرناک محاسبه شده و 151 امتیاز از 180 امتیاز به ایران داده میشه که همه اینا نشون میده که مسئله جدی در پیش است.
آقای روشندل، جدایی از این افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران، بحثی که خود رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم مطرح کرده، این اظهارات علنی برخی از مقامات در ایران هست در برای توانایی‌های فنی این کشور در خصوص تولید سلاح هسته‌ای، چقدر این اظهارات که برخیش رسمی و برخیش هم غیر رسمی بوده که از رسانه‌های ایران منتشر شده میتونه بر این نگرانی به اصطلاح اضافه کنه؟
دقیقا نکاتی است که همون آژانس ISIS هم بهش تکیه میکنه، مسئله فقدان شفافیت و همینطور شعارهایی که داده میشه نشون میده که یک محاسباتی داره در ایران صورت میگیره که ایران رو به مرحله تصمیم گیری برای تولید بمب اتم نزدیک میکنه و همین قضیه هستش که موجب نگرانی آژانس هم شده، به دلیل اینکه سطح شعارها و سطح تهدیدها داره بالا میره و این میتونه موازنه داشته باشه یا ارتباط مستقیم داشته باشه با میزان تهدیدی که جمهوری اسلامی حس میکنه و یا اینکه تصوری که جمهوری اسلامی داره برای اینکه اگر حالا یک موزل بین المللی دیگر اگر درست بشه شاید بتونه مشکلات داخلی و مشکلات بین‌المللی جمهوری اسلامی رو حل بکنه. بله. به این دلایل هستش که اینها حائز اهمیت هستن. همین
در کنار این لفاظی‌هایی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی داشتن در خصوص توانایی‌های هسته‌ای، اما در گزارش دیگه‌ای که خبرگزاری رویترز منتشر کرده میگه که ذخیره اورانیوم 60 درصدی ایران که به آستانه 90 درصدی برای تسلیحات هسته‌ای نزدیک است، در یک فصل چیزی حدود 6.8 اونطور که در این گزارش اومده کم شده و به نوعی حتی رقیق هم شده. حالا این رقیق کردن این اورانیوم 60 درصدی آیا میتونه نشانه از عقب نشینی ایران به اصطلاح ارزیابی بشه؟
بله، در گذشته هر وقت فشارهای بین المللی اضافه میشد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنی شده 60% رو رقیق‌تر می‌کرد برای کاربردهای دیگه و به این ترتیب می‌خواست نشون بده که حسن نیت داره و نمی‌خواد که به اصطلاح جامعه بین‌المللی نگران بکنه. اما این میزان کاهشی که بوده در یک دوره کوتاهی بوده و حتی بدون به اصطلاح خواست آژانس یا فشار خارجی صورت گرفته و میتونه دلایل دیگری داشته باشه. ما وقتی به کل آمار نگاه میکنیم یک افزایش 1000 کیلوگرمی در یک دوره کوتاه خلاف این نظر رو ثابت میکنه که این رقیق سازی به دلایل حسنیت بوده، بلکه ممکنه نیازهای آزمایشگاهی و یا کارهای دیگری که ایران دنبال میکنه موجب شده. متاسفانه به همون دلیل فقدان شفافیت که آقای گروسی هم بهش به اشاره میکنه نمیشه در این مورد نگرش مشخصی رو بیان کرد.
بسیار ممنونم. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بودند. اما بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ایران میگوید که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده 4 نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته و حقوق کارگران توان تأمین حتی 50% معیشت آنها را نداره. پیش از این گفته شده بود که خط فقر مطلق هم در ایران بیش از 30 میلیون نفر رو در بر گرفته. در همین زمینه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی گفتگو کردم.
ببین نکته اساسی اینجاست که وقتی ما از خط فقر صحبت میکنیم و عددی رو براش مشخص میکنیم بسیاری از نیازهای اولیه درش لحاظ نشده. خط فقر اساسا به صورت ساده اگر بگیم هزینه هایی رو شامل میشه که یک خانواده نیاز داره تا برای زنده موندن و ادامه زندگی در دستش باشه. یعنی 25 میلیون تومان هزینه زنده ماندن افراد و خانوارها هست، نه هزینه یک زندگی عادی شرافتمندانه. بنابراین اگر بخوایم هزینه هایی مثل بهداشت، درمان، مسافرت، آموزش و اینها رو هم لحاظ کنیم، این عدد بسیار بیشتر از 25 میلیون تومان خواهد بود و باز متاسفانه باید بگم که بخش عمده ای از جامعه ایرانی، شاید بشه گفت قریب به 50 میلیون نفر رو در بر میگیره. این بحث خط فقر و خط فقر مطلق هم الان برآورد ها اینه که 30 میلیون نفر در ایران زیر خط مطلق فقر قرار دارن.
به این ترتیب آقای غیبی، خب این افزایش 20% دستمزد حقوق بگیران در سال آینده چقدر پاسخگو خواهد بود و این حد فاصله بین درآمدهای این کارگران و کارمندان دولت و خط فقر رو پر خواهد کرد؟
به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود. 20% که دولت و مجلس توافق کردن برای افزایش مستمری بگیران، حقوق مستمری بگیران و کارمندان دولت، در نهایت این گونه بگم که همین امسال یک عقب ماندگی داره. تورم امسال 2 برابر اون 20% و بیش از 2 برابر هست. تورم سال آینده هم اضافه خواهد شد و فراموش نکنیم فاصله‌ای که ایجاد شده بود بین حقوق و حقوق دستمزد و هزینه های زندگی همچنان پابرجاست و این فاصله هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و اون شکاف طبقاتی در ایران داره عمیق‌تر میشه. بنابراین این افزایش 20% حتی اگر 30 یا 40% هم باشد، پاسخگوی اون عقب ماندگی و تورم پیش رو نخواهد و مشکلات معیشتی به خصوص در حوزه کارگری و دهک‌های پایین بیشتر خواهد شد. و نکته این که بحث افزایش دستمزد کارگری هم هنوز مشخص نشده و به نظر میرسه دولت قصد داره مثل سال گذشته به دقیقه 90 بکشونه این موضوع رو و در نهایت 20% افزایش دستمزد رو به جامعه کارگری تحمیل بکنه.
آقای غیبی، میدونیم که یکی از مصرف کننده های اصلی کالا و خدمات در کشور همین طبقه حقوق بگیران دولت هستند، بازنشستگان هستند. با افزایش خط فقر آیا باید منتظر کاهش مصرف کالا و خدمات در کشور باشیم؟ پیامدهای این اتفاق رو برای خود اقتصاد ایران چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه. همین الان بین 60 تا 70 میلیون نفر دارن کمک هزینه معیشتی دریافت میکنن. یعنی این میزان از جامعه 85 میلیون نفری ایران دچار مشکل هستن و تشدید این مشکلات در نهایت کاهش تقاضا رو در پی داره در تمام حوزه، از خدمات گرفته تا تولید مواد غذایی و تمام بخش‌هایی که در جامعه وجود داره، دچار کاهش تقاضا میشن. کاهش تقاضا خب شرکت ها و واحد های تولیدی رو با معضل مواجه میکنه، مجبور میشوند به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید. اگر ورشکست نشوند در نهایت به اون کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو ادامه میدهند که خب بیکاری رو افزایش میده. ورشکست بشوند یک مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه میشه. این گونه میخوام بگم که در نهایت این تعمیق و این افزایش شکاف طبقاتی و این مشکلات معیشتی هم دامن مردم رو خواهد گرفت، به خصوص طبقات فرودست رو، و از اون طرف در بعد کلانش هم اقتصاد رو به آستانه سقوط هدایت میکنه و نزدیک میشیم به اون نقطه ورشکستگی اقتصادی در ایران که باز اون هم تبعاتش برمیگردد به همین اقشار فرودست. این تبعاتش اقشار فرودست رو بیشتر از سایرین تاثیرپذیر میکنه و زندگی اونها رو دچار تلاطم میکنه.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی بود. اما با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات 11 اسفند در ایران، تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت مردم افزایش پیدا کرده و این در حالی است که برخی نظرسنجی‌ها از میزان مشارکت پایین در این انتخابات حکایت دارد. اول بشنویم گزارش همکارم نسرین افشار رو و این موضوع رو دوباره پی خواهیم گرفت.
باید در انتخابات هم شرکت کنیم. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی، راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که
بانک رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای از مردم خواسته است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هفته آینده برگزار می شود پرشور شرکت کنند. بیش از 300 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران با امضای بیانیه ای اعلام کردند که این انتخابات مهندسی شده و در تقابل با حق حاکمیت مردم است. آنها میگویند در این انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرایی تن در نمی دهند و این انتخابات برای مردم سودی ندارد. این انتخابات در حالی برگزار می شود که بسیاری از نامزدهای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین رد صلاحیت شدند. در مقابل افرادی مانند ایرج ملکی کمدین فضای مجازی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شد.
گفتن لطیفه. خب یک لطیفه میگم. طرف میره دکتر، دکتر اونو که میبینه میگه آقا جون چی شده؟ چرا صورت رو آشولاش کردی؟ بعد بیمار در جا میگه هیچی آی دکتر، داشتم اتو میکردم، تلفن زنگ زد، برداشتم. خب میدارم که بپسندی.
ایرج ملکی همچنین مدعی شده که برخی گروه های سیاسی برای ائتلاف با او تماس گرفتند. حکومت برای بالا بردن شمار شرکت مردم در انتخابات به هر ترفندی متوسل شده است. از دادن آزادی‌های موقتی به مردم معروف به آزادی انتخاباتی تا رقص و شادی در ستادهای انتخاباتی که آن را با شادی مردم در تالارهای عروسی تشبیه کردند. علی مطهری کاندیدای اصولگرای مورد این انتخابات میگوید حجاب مسئله اصلی کشور نیست.
فکر نمی کنم این یک موضوعی باشه که بخوایم کشور رو درگیر با اون بکنیم و نظام هم قائل به سختگیری در این مورد نیست.
این سخنان در حالی مطرح می شود که فعالین حقوق زنان میگویند حکومت جمهوری اسلامی پس از عبور از پیچ انتخابات همواره به سرکوب حجاب اختیاری زنان متوسل شدند. فشار بر معترضان زن زندگی آزادی در آستانه انتخابات افزایش یافته است. از دستگیری و دادن حکم زندان به آسیب دیدگان چشمی معترض گرفته تا زدن پابند و اجرای حکم به خوانندگان ترانه‌های اعتراضی. چندی پیش نیز فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران گزارش داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدیران خبرگزاری خبر آنلاین را مجبور کردند تا خبر پیشبینی مشارکت 30% در انتخابات اسفند ماه را از وبسایت این خبرگزاری حذف کنند. در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌ها و نظرسنجی‌های رسمی حکایت از کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارد. در ادامه تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران توسط افراد شناخته شده و گروه‌های مختلف سیاسی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی این انتخابات را نمایشی خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت‌های جهانی است و این تحریم از بعد اخلاقی وظیفه ماست. از همین رو بعضی از ناظران پیش بینی کردند که این سردترین انتخابات تاریخ 45 ساله نظام جمهوری اسلامی باشد.
گزارش همکارم نسرین افشار بود و همونطور که در این گزارش آمده بود، بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیش رو رو مهندسی شده و صحنه آرایی خوندند. اما چرا در این میان مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن هست؟ در همین زمینه با حمید آصفی فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه 270 فعال سیاسی و مدنی در تهران گفتگو کردم.
ببینید، در رابطه با علت صدور این بیانیه، خب به هر حال طیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک، جمهوری خواه، چپهای ملی، نیروهای ملی مذهبی و روزنامه‌نگاران و اصلاح طلبان پیش رو به این نتیجه رسیدن که باید در برابر یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تبلیغات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعیه، جدیه و مهمه برای سرنوشت مردم، خب این واقعیتی است که وجود همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خودش جامعه این رو به دست آورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم، نظر مردم، دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست. یک دوره خاصی هم که حالا در دوره مجلس اول، حالا اون شرایط باز شدن، رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید، خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت. اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجاد شد، ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو به خوبی حس کرده که به هیچ وجه نمیشه با این مجلسی که ده ها نهاد نظارتی گذاشتن کنارش و قانونگذار گذاشتن کنارش، از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شورای عالی امنیت ملی، شورای فضای مجازی و و و و و تصفیه های وسیعی که حتی نسبت به نیروهای معتدل اصلاح طلب هم کردن و نیروهای معتدل اصولگرا کردن، موضوعیت این انتخابات معنایی نمیداد و لازم بود که به هر حال دوستان اعلام موضعی در رابطه با این مسئله داشته باشن.
خب آقای آصفی، در این بستر سیاسی وضعیت برای شهروندان و جریان های سیاسی مستقلی که خواهان پرهیز از شیوه های قهری هستند و به دنبال تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد؟
خب مرحله اول اینه که مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه، باید جواب رد بدن. خب این یه مسئله هست، اما در خصوص اینکه خب حالا باید چیکار بکنن، این برمیگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه، نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف، در جنبش کارگری، بازنشسته ها، جنبش معلمان، جنبش کارگران، اینا وجود داره و بعدش هم برآمدهای اعتراضی، یعنی یک رابطه میشه گفت دیالکتیکی بین اون جنبش های منضبط و جنبش های برانگیخته مثل جنبش زن زندگی آزادی. خب جامعه به اون شکل اکت سیاسی خودشو نشون میده تا زمانی که، تا سرآمدی که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن اینو تسلیم مطالبات ملی خودشون بکنن. این مسئله ادامه خواهد داشت.
آقای آصفی، در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات به برخی از چهره‌های منتقد اجازه حضور داده میشد در انتخابات و اینها وارد مجلس هم میشدند، آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند اصلا میشد یک کارآمدی برای این مجلس متصور بود؟
ببینید، واقعیت اینه که در این ساختار این مجلس، مجلس بسیار عقیمیه و اساساً وقتی شما میبینید بالا سرش جدا از اون شوراهای متعدد قانونگذاری، شورای نگهبان هست، مجلس تشخیص مصلحت هست، حکم حکومتی رهبر هست، مصوبات شورای عالی امنیت ملی هست. عملاً شما نگاه بکنید از خود دوم خرداد و مجلس ششم به این ور، حتی در این دوره‌ای که حالا غیر از مجلس ششم باز یه دوره‌ای بود که اون لیست امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای عارف، نتوانستن حتی یک قانون مترقی و پیشروی رو اینها تصویب بکنن. این نشون دهنده اینه که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست، یک معبد که نیست، انتخابات محصول دموکراسیه. یعنی صندوق رأی ابتدا باید پشوانش به دموکراسی باشه، اون دموکراسی که نهادهای مدنی، احزاب، رسانه ها، همه این چیزها به اصطلاح باید وجود داشته باشه که وقتی مردم آقای مثلا آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقه گیری با آقای خاتمی بکنن که چرا تو عدول کردی، یا اون جنایی که با آقای خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه ازش حمایتی بکنه، یه آرای میشه گفت تبخیریه. خب یعنی این که پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیمه شب بازی میشه، عملا کاری نمیشود کرد، که این هم برای مجلس هست هم برای انتخابات ریاست جمهوری وجود داره.
حمید آصفی فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان بیانیه 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران بود. اما محمد علی موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری به وبسایت دیدبان ایران گفته که نام رهبر آینده محرمانه است، چون اگر هر گزینه‌ای مطرح شود به گفته او اسرائیل و آمریکا وی را ترور می‌کنند. چند ماه پیش درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین علی خامنه‌ای صحبت‌های مطرح و گفته شده بود که این کمیسیون به شکل کاملاً مخفیانه کار می‌کند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن رو درباره دلایل این عدم شفافیت پرسیده.
خب در ادامه صحبت‌هایی که رحیم توکل نماینده مازندران در همین خبرگان پنجم بحث قائم مقام رهبری را آورد، امری که عدالت الله منتظری پروندهش بسته شده بود، ابهامات ایجاد کرد، گفت ولی همون کمیته مخصوص در مجلس خبرگان به اون میپردازه. حالا حرف موسوی جزایری جلوتر اومده، منتهای مراتب این مسئله از خبرگان سوم به بعد اعلام شد که یک کمیته کمیسیون مخصوصی هست که ادام مطرح شد ابتدا که 3 نفر رو بررسی میکنن که شرایط رو داشته باشن و در زمان مقرر به اعضای مجلس خبرگان رو عرضه میکنن و تصمیم نهایی رو بگیرن. منتهای مراتب تا به این لحظه اسمی از این 3 نفر نیومده بیرون و این ابهام ایجاد کرده. حال صحبت موسوی جزایری به نوعی توجیهی هست که چرا این اسم اعلام نمیشه. اما ما اگر ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی رو ببینیم و به خصوص اون حفره‌های اطلاعاتی بزرگی که درش وجود داره و معمولاً کمتر دیده شده برای یک مدت زمان طولانی اخبار محرمانه فاش نشه و همینطور ناگفته باقی بمونه، آن هنوز تردید وجود داره که آیا واقعاً فرد یا افرادی انتخاب شدن یا اینکه هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده. ولی به هر صورت این که چرا اعلام نمیشه چند دلیل داره. یکی که خب خوشایند ولی فقیه مستقر نیست، خامنه ای مشابه آیت الله خمینی که خوشایندش نبود، بعد خاطرات رفسنجانی به صراحت اعلام شده که جانشینی براش تعیین بشه در زمان حیاتش، یکی این مسئله هست. دوما خب ممکنه خود این یک تنش‌های در درون بلوک قدرت ایجاد بکنه بین رقبا، اون عامل دیگری هست. و بعد در این حال هم خب
آقای افشاری، در انتخابات مجلس خبرگان که حالا چند روز دیگر هم قرار هست برگزار بشه، گزینه‌های بسیاری حذف شدند و سوال اینه که این رویکرد چه نقشی داره در انتخاب رهبر آینده؟
خب من خبرگان حالت مجلس که نداشته و یعنی حالت شورایی بوده که اون فقها و ریستگیدان نظام که مورد تایید شخص ولی فقیه بودن یا حامی مطلقش بودن عمدتا حضور داشتن. در خبرگان ششم معمولا یک دستی در اونجا زیاد بوده، اما در خبرگان ششم در مقایسه با خبرگان پنجم دیگه کاملا یک دست در اختیار طیف سنتی و میانه اصولگرایان هست با محور جامعه مدرسین و ازهنیه قوم. هیچگاه در خبرگان های از چهارم به بعد به جریان تندروی اصولگراها یا نو اصولگراها، شاگردان مسایزی و غیره اجازه داده نشد در خبرگان حضور پررنگی داشته باشد. اما خبرگان ششم یه ویژگی دیگه هم داره، هیچ عنصر اصلاح طلب اعتدالی نداره. این هم امری ارزش اونها در دوره قبلی در قالب افراد معدودی و یک فراکسیون اقلیت خیلی ضعیف حضور داشتن. این خبرگان هر تصمیماتش بعید تغییرات زیادی رو به خبرگان پنجم بکنه. اما به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی در اینجا تقویت شده، البته با این فرض که این خبرگان بر انتخاب جانشین خامنه‌ای تصمیم گیر مؤثری باشه، ولی خب شواهد نشون میده که ترکیب اعضای خبرگان و ساختار حقوقش یک فاکتور است و ممکنه فاکتورهای بیرون مجلس خبرگان هم اثرگذاری خودش رو داشته باشه، ولی به طبع این نیروها اثرپذیریشون از کسانی که الان در حصه سخت قدرت هستن به طور نسبی بیشتر.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.